اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر مطلب پنجم بود که مرحوم فاضل نراقی ادعا فرموده بودند که این بحث اخباری ها و اصولی ها در مورد حجیت قرآن قلیل الجدواست و ثمره ای نداره، خیلی کم هست ثمرش. استدلالشون هم این بود که ما از یک طرف میبینیم آیاتی که در مورد فروع و اصول آمده، اینها در تفسیرشون، در تبیینشون، در موافقت باشون روایات زیادی وارد شده که ببند کامل دیگه یا کارو تمامش کن. احسن باریک، این فایده کتاب هم معلوم شد چی. از طرف دیگر اکثر آیات مربوط به اصول و فروع اصولی هم قبول داره که مجمله، لذا میدونه که بدون رجوع به روایات نمیتونه اونها را درست فهم بکنه، لذا از هر دو طرف قصه ما با مشکلی روبرو نیستیم. اخباری که میگه نمیشه به قرآن مراجعه کرد، خیالش راحته چون به همه آیاتی که ما تمسک میکنیم او هم تمسک میکنه. چرا؟ چون در مورد همهشون روایت داریم. اصولی هم که میگه میشه به آیه تمسک کرد، به هیچ کدوم از آیات تمسک نمیکنه، با خاطر اینکه خودش هم قبول داره که آیات از حیث بیان اجزا و شرایط مجملن، لذا نیازمند این هست که به روایات مراجعه بکنن. لذا اخباری و اصولی با هم دیگه مشکلی این وسط ندارن. جناب شیخ در شماره جیم مطلب پنجم بحث از ظهورات قرآن میفرماید که جیم، شیخ در رد این ادعا می‌فرماید: یک، احتمالاً ایشان یعنی مرحوم فاضل نراقی، البته در اوثاق الوسائل به مرحوم سید صدر هم نسبت داده شده که او این حرف زده، ولی ظاهراً مأمون مرحوم فاضل نراقی است. اسم سید صدر آمد. من این نکته رو هم بگم قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم. دیروز من عرض کردم که نحوه ورود جناب شیخ به بحث مرحوم صدر اینجوری بود که میخواست ظاهراً ایشون اولش دوری گفت مرحوم سید صدر آمده و به اصل عمل کرده، بعد وارد متن مرحوم سید صدر شدیم. دیدیم جناب شیخ تأکیدی روی اصل نکرد، صرفا بیان کرد مطلب مرحوم سید صدر را، بعدم گفت مواقعی از نظر داره و بعدم رد کرد. لذا من دیروز عرض کردم که شاید ورود جناب شیخ به بحث مرحوم سید صدر ورود مناسبی نبوده، لذا ما در جزوه مطلب چهارم را اختصاص دادیم، عنوانش این هست مطلب چهارم که شما نوشتید: نگاهی به کلام سید صدر در مقام و رد آن. این عنوان بود که من انتخاب کردم. امروز دیدم مطارح الانظار، خب میدونید مطارح الانظار برای بار چندم عرض میکنیم، تقریرات درس جناب شیخه. جناب شیخ هم خودش مطلب رو می نوشته، هم طبیعتاً وقتی القا می کرده شاگردانش هم مطلبش را می نوشتن. مرحوم تهرانی که جد خانوم امام هست این مطارح الانظار را نوشته و الحق و الانصاف هم بهتر از جناب شیخ نوشته. یعنی من چون تو این مدت مراجعه میکنم بهش، الحق و الانصاف هم روانتر، شیواتر و بهتر از جناب شیخ نوشته. البته خب فضل مال جناب شیخه، مطالب مال جناب شیخه، ولی در تقریر الحق و الانصاف او بهتر از پس مطلب در نوشتنش برآمده. اما همینجا رو که برید نگاه بکنید میبینید مرحوم سی، اگه آورده باشم متنشو، مرحوم تهرانی صاحب، نه اینجا نیوردم متنشو، مطاره میفرماید که ثم ان للفاضل السيد الصدر في المقام كلاما مثلا لا بأس بذكره. دقیقاً همینطور، یعنی آمده گفته حالا اینجا مرحوم صدرم یه کلامی داره، اشکالی نداره ما کلامش رو ذکر بکنیم. اصلا اون بحث این که جناب شیخ میگه ببینید تا اینجا همه به روایات بوده الا اینکه سید صدر رو اصل تمسک کرده، بعد همون متن سید صدر رو کامل آورده، تمام استدلالاتش رو هم رد کرده. مناسب از حیث بحثی این بود که گفتیم ما شروع جناب شیخ مناسب نبود، در مطارح الانظار شروع تصحیح شده. اینم گفتم که چون دیروز عرض کرده بودیم تکمیل بشه بحث. اینجا مال فاضل نراقی است، اما بعضی در اوثق الوسائل نسبت دادن این رو به هم باز به سید صدر، ولی ظاهرا اصلش مال فاضل نراقی هست این مطلب. احتمالا ایشان صرفا به آیات وارده پیرامون عبادات نظر انداختند و چنین حکمی مطرح، چنین حکمی را مطرح ساختند که حق هم با ایشان است، زیرا در آیات مربوط به احکام عبادات ما در تمامشان روایات موافق داریم، تقریبا همشون هم یه نحو اجمالی دارن، لذا دو طرف با هم دیگه نزدیک میشن، ما هم قبول داریم حرفشون درسته، اگر مد نظرشون فقط آیات عبادی قرآن باشه. دو، اما در مورد آیات پیرامون معاملات ما عمومات فراوانی داریم که اگرچه روایات موافقشان نیز موجود است، ولی فقها به آنها در فروع غیر منصوصه نیز احتجاج کردند و یا در فروعی که نصوص با هم متعارضند نیز استدلال کردند، مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع و یک عالمه روایات دیگر که آیات دیگر که فقها بهش استدلال کردن. دقت بفرمایید، این اصل مطلب شیخ هست در اینکه رد بکنه مرحوم فاضل نراقی رو. میگن مثلا فرض کنید در عقد بیمه که امروز مطرح شده، فقها ها آمدن به احل الله البیع اوفو بالعقود و اینها تمسک کردن. خب اینها درست موافق معنای اوفو بالعقود، ما یه روایات دیگری هم داریم که اونها هم میگن که المؤمنون عند شروطهم، اونها هم میگن که اگر عقدی بستید بهش وفا کنید. اما آیا این آیه رو میشه در معنای جدید که روایت در موردش نیست به کار برد؟ علی ظاهر اخباری ها باید بگن نه، ما تفسیر این آیه را نمیدانیم و باید به همون موضعی که روایت تفسیر کرده، اهل ذکر تفسیر کرده، به همون موضع اکتفا بکنیم. اما میبینیم فقها ها به همه اینها تمسک میکنن. شما سراسر فقه را که بررسی بکنید در ابواب معاملات، میبینید هر بحثی وارد میشه یک طرف و یک رکنش اوفو بالعقود، اهل الله البیع و اینها هست و اینها در خیلی از اون موارد روایت وجود نداره. و ثانیاً در خیلی از موارد هست، دو دست روایت وجود داره، روایات متعارضه وجود داره. در روایات متعارضه شما چه کار میکنید؟ در روایات متعارضه ما میریم مراجعه به قرآن میکنیم، فقهای ما میرن مراجعه به قرآن میکنن، میبینن کدام یک موافق قرآن است. پس دارن چه کار میکنن؟ دارن روایت را بر آیت در حقیقت مقایسه میکنن، حمل میکنن، عرضه میکنن تا ببینن که کدامش موافق کتاب است، اون رو اخذ بکنن. لذا در این موارد شما میبینید که اینطور نیست که روایت وجود داشته باشه. اخباری که میگه نمیشه به قرآن مراجعه کرد، اینجاها نمیتونه به قرآن مراجعه کنه و اینها زیاد است در فقه. سه، این بیان حتی در آیات عبادات نیز جاری است، یعنی به آیه در فرع غیر منصوص یا متعارضون فیه نصوص، احتجاج شده که نشانگر حجیت خود آیه است، مثل انما المشركون نجس و آیه تیمم و وضوء و غسل. در اینها شما میبینید به همین آیات در یک فروعی، در یک مسائلی که روایت نداره، مسئله جدید بوده، روایتی نیست، میگن آقا اینجا با چیکار کنیم؟ مثلا دسترسی به آب نیست به یه نحو خاصی که در روایات نیامده، میگن که مثلا وضو بگیرید، چرا به آیای وضو تمسک میکنن؟ یا میبینید مثلا دو دسته روایت وجود داره، یه دسته میگه مثلا مشرکون نجسن، یه دسته میگن مشرکون نجس نیستن. مثلا بر فرض شما میاد مراجعه میکنید به انما المشرکون نجس و میگید مشرک نجسه. خب اینها لذا اینگونه وقتی بررسی بفرمایید میبینید که ما در آیات و روایات مختلف هم هست. من یه چیز اضافه کردم، نوشتم حالا ما کاری به آیات احکام نداریم، اصلا آیات الاحکام رو بیاییم بذاریم کنار. ما وقتی میگیم حجت، یه وقت حجت فقط فقهی میگیم، یه وقت حجت در سایر ارکان زندگی رو هم ما قبول میکنیم. آیا این قرآن قابل استفاده برای ما هست یا قابل استفاده نیست؟ آیا من میتونم از این قرآن درس بگیرم یا نمیتونم درس بگیرم؟ طبق استدلالی که اخباری ها مطرح کرده بودن، این آی قرآن خط معما میشد یا محکم و متشابهش از هم معلوم نمیشد. لذا به هیچ کدام از آیات، خب آیات الاحکام 500 تا آیه است، نه 600 تا آیه است، بقیه 6000 آیه چی؟ بقیه 6000 آیه آیا در تمامش روایات موافق آمده؟ آیا در تمامش تفسیر آمده؟ آیا در تمامش اجمال وجود داره؟ من نمیتونم هیچ کدوم از اینها رو حکم کنم، خصوصا اگر گفتی خط معماست. خب بقیه قرآن رو بخواد چی کار کنن اخباری ها؟ اینو بخونیم بعد یه اشکالی به جناب شیخ بنده ذکر بکنم، آیو ببینید چی به ذهنتون میرسه در دفاع از اخباری ها. اقول و دیروز اشکال رو مد نظر قرار دادیم. اقول و ولعله، یعنی اون متوهم، اون بعض قصر نظره علل آیات الواردت فی العبادات، او فقط در مورد آیات وارده در عبادات نگاه کرده. بله ما هم قبول داریم. فإن اغلبها من قبیل ما ذکره، غالبش همونه که ایشون گفته. و الا، اما اگر از عبادات بیرون بیایم، فالاطلاقات الوارده فی المعاملات مما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافئه، اما در مورد سایر اطلاقاتی که وارد شده در معاملات، از جمله اون اطلاقاتی که تمسک می شود به آنها در فروعی که یا نص ندارد یا روشن‌ترش، اونجایی که نص دارد و نصوصش با هم دیگه متعارض هستند. کثیرتون جدن، این کثیرتون جدن خبر اطلاقات، اطلاقات وارده در معاملات خیلی زیاده، اطلاقاتی که بهشون تمسک میشه. شما برید سراسر فقه را نگاه بکنید، ببینید چند بار فقهای ما به اوفو بالعقود، احل الله البیع تجارتن ان تراض، رهان مغبوزه، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مال بحث سفیه، ولا تقربوا مال الیتیم، احل لکم ما وراء ذلکم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، فاسالوا اهل الذکر، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ما علی المحسنین من سبیل. این آیات معاملات ما، آیاتی که در شراشر فقه بهش استدلال شد و غیر ذالک مما لا یوسا. ببینید چند بار از این آیات استفاده شده، به همین آیات استدلال کرده اند در موارد غیر منصوصه و در مواردی که نصوص متعارض وجود داشته. بلکه شماره 3 میشه این بیان حتی در آیات عبادات نیز جاری است. بل و فل عبادات ایدن کثیره، مثل قوله تعالی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، و آیه تیمم و الوضوء و الغسل، دعای تیمم و وضوء و غسل، چون دو تاش توی آیه است. خب و هذه العمومات، دقت کنید، و ان ورد فیها اخبار فی الجمله، بله در هر کدوم اینا در روایات ما برید مثلا بهار الانوار 110 جلدی رو بخونید، بالاخره روایاتی در همین زمینه وجود داره در موافقت با اینها. الا انه لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه ورد فیه خبرون سلیمون عن المکافئه. ولی این گونه نیست که در هر فرعی که فقها تمسک کردند و تمسک شده است در اون فرع فیه در اون فرع بل آیه وارد شده باشد در اون فرع یک خبری از اساس. حالا یا خبری هم که وارد شده تازه سلیم از معارض و مکافئ باشه. خیلی از اینها آمده و انکار کرده، یعنی مثلا گفتن آقا این مطلب معاملش جایزه یا نه، یک روایت گفته صحیحه یک روایت گفته باطله. حالا چیکار کنیم؟ فقها اومدن اینجا گفتن که ما میای در حقیقت تجارتا انتراز و احل الله ربی و اینها شاملش میشه. وقتی شاملش میشه دیگه استدلال میکنن. پس اینطوری اگر ملاحظه بفرمایید خیلی زیاد هست. من البته اینجا یه چیزی به ذهنم رسید که بازم دایرهشو کوچیک میکنه، نمیگیم قلیل الجدوا میشه چون واقعا صورت تکافؤ زیاده، ولی ببینید اگر جای اخباری ها باشیم میگیم ببینید ما نمیگیم به قرآن نمیشه استدلال کرد، ما میگیم به آیه‌ای که تفسیر نشده باشه توسط روایات نمیشه استدلال کرد، اما آیه‌ای که تفسیر شده باشه به وسیله روایات ما میتونیم در همه موارد ازش استفاده کنیم. ببینید جناب شیخ گویی این گونه فکر کردن که اخباری میگه آقا احل الله البیت فقط و فقط میشه در همون موارد استدلال کرد که امام معصوم استدلال کرده، مثلا گفته احل الله البیت در مثلا این بیع خاص، اون بیع، اون بیع، اون بیع، لذا اگر در یک مورد دیگری در یک موردی که منصوص نیست آمدید و به احل الله البیع استدلال کردید، اینجا شدید اصولی و از اون بعض اخباری ها فاصله گرفتید، در حالی که ممکنه اخباری بیاد بگه نه ما اینو نمیگیم، ما میگیم قرآن باید تفسیر بشه توسط روایات، اگر در روایات ما تفسیر شد ما فهمیدیم احل الله البیع همین معنای ظاهرش مراده، در روایات تفسیر شد، ما از تفسیری که در روایات نسبت به این آیه آمده بود از نحوه استفاده امام نسبت به آیه ما فهمیدیم ظهور آیه مراد بوده و همین معنایی که ما میفهمیم امام ازش فهمیده و قصد کرده، پس ما به واسطه تفسیر آیه را فهمیدیم، حالا که آیه رو فهمیدیم همه جا میتونیم بهش استدلال کنیم، در موارد غیر منصوص، در موارد حتی متکافئ. بله این شبهه وجود داره که اخباری ها دیگه نمیتونن در موارد تکافؤ و تعارض دوتا روایت به قرآن مراجعه کنن، اونم من جواب دارم براش، ممکنه جواب داشته باشن، اونو میذارم کنار، فرض کنید دوتا روایت هم متعارضن، ما از جای دیگری از موارد دیگری ظهور این آیه رو فهمیدیم، از تفسیری که از یک روایت دیگه نسبت به این آیه شده بود ما معنای این آیه رو فهمیدیم، حالا دوتا روایت با هم تعارض میکنن، عرضش رو میکنیم به همون معنایی که در آیات دیگر ائمه نسبت به این معنای نسبت به این آیه عرض داشتن، متکافر رو هم بر اون یکی ترجیح میدیم، لذا به نظر میرسه حق با فاضل نراقیه، چون جناب شیخ جوابی که دادن من ندیدم کسی به این مطلب هم اشاره کرده باشه، در شروح و حواشی رو برید مراجعه کنید، به نظر میرسه که حق با فاضل نراقیه، قلیل الجدوا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فاضل نراقی چی گفته بود؟ گفته بود کثیرن روایات اومده تفسیرش کرده موافقش باش هست، و خیلی از آیات هم مجمله، باید بره اصولی هم قبول داره، باید بره سراغ در حقیقت روایات تا بفهمه. حالا ما میایم سراغ همون قسمتی که میگه کثیرن روایت موافق وجود داره، شیخ اشکال کرد گفت آقا روایت موافق در این مورد منصوص وجود داره، فقهای ما در موارد غیر منصوصه هم استدلال کردن، خیال کرد حرف فاضل نراقی رد شد، مسئله کثیر الجدوا شد. ما عرضمون اینه به جناب شیخ، ما میگیم اخباری نمیگه مطلقا نمیشه به قرآن تمسک کرد، که میگیم ما برای فهم قرآن باید بریم سراغ روایات. اگر رفتیم سراغ روایات و از یک استدلال امام فهمیدیم مراد از آیه چیه، فهمیدیم همین ظاهر آیه است که مراده از استدلالی از بیانات امام، حالا دیگه ما میتونیم آیه رو بفهمیم و حالا دیگه آیه برای ما حجت است، لذا حالا دیگه در موارد غیر منصوصه میتونیم به آیه تمسک کنیم، لذا حالا دیگه در موارد خبرین متکافئین میتونیم خبری که موافق همین معنایی است که تفسیر شده اون رو ترجیح بدیم. و وقتی این طور باشه، این جوابی که جناب شیخ دادن جواب به درد بخوری نیست. لذا من به نظرم میرسه اگر واقعا میخواید بحث رو محدود کنید در آیات الاحکام، حق و مرحوم فاضل نراقی است، اما بحث قلیل الجدواست. اما اگر ما آمدیم بحث را به کل قرآن سرایت دادیم، ما آمدیم بحث را به کل قرآن سرایت دادیم، نه فقط آیات الاحکام و آیات الاحکام در حقیقت، حالا عبادات یا معاملات که 500 تا آیه است، 600 تا، ما آمدیم 6000 آیه رو، 6600 آیه رو مد نظر قرار دادیم. اخباری ها میگن آقا نمیشه به این آیات تمسک کرد، بس این همه تفاسیر، این همه توضیحات، این همه مطالب، خیلی هاشم روایات روایت نرسیده، یا روایت های ضعاف رسیده، یا فقط روایاتی که رسیده شأن نزولش رو گفته. شما مراجعه کنید به قرآن، من مراجعه کردم، البته فل جمله اینطور نیست که در هر آیه‌ای، تقریبا در هر آیه‌ای یک روایت شاید پیدا بشه، ولی اینطور نیست در هر آیه‌ای روایت تفسیری تبیینی. مثلا فرض کنید در یک آیه‌ای آمده امام یه جای دیگه‌ای مثلا به این آیه استدلال کرده، یا شأن نزول این آیه رو مثلا بیان کرده، اما اینطور نیست آیه رو تفسیر کرده باشه روش. خب یعنی ما همه اینا رو بذاریم کنار، این مسئله قلیل الجدوا نیست. بله در فقه قلیل الجدواست، به خاطر این که من عرض میکنم اگر کل آیات رو هم شما میگفتیم مجمله، بازم قلیل الجدوا میشد. مگه شما در فقه چقدر با آیه قرآن تمسک میکنید؟ شما یه قرآن را نعوذ بالله ببوسید بذارید کنار، همه فقهتون رو این ارکانش سوار هست، هیچ جایش بر نمیخوره، از این حیث که دیگه خیلی روشنه. ولی بازم این حرف جناب شیخ به نظر من میرسه که کامل نباشه. حالا دوستانم تأمل بفرمایید ببینید که چی به ذهنتون میرسه. ما گفت به ذهن قاصر بنده این رسید، تا به ذهن قاصر شما چی میرسه. خب اینم از این مطلب. بریم سراغ مطلب ششم و تنبیه دوم. ما عرض کردیم جزبه خودمون رو طبق همون نظمی که خودمون تنظیم کردیم میریم جلو، میشه تنبیه دوم از تنبیهاتی که جناب شیخ ذکر میکنه. مطلب ششم، الف، گاهی در قرائات مختلف قرآن ما با دو قرائت مواجهیم که نتیجه حاصله از هر یک متفاوت با دیگری است. یک درسی شماها باید بعداً بخونید که نمیخونید قاطبتاً، اون هم بحث قرآن شناسیه و قرائات قرآنه، خودش یک سال درس حداقل، یعنی فقط شما ابتداییاتش رو بخواد بخونید که اصلا بفهمید قرآن چی چیه، در حقیقت خودش حداقل یک سال درس باید بگیرید تا اصلا بفهمید قرآن چی چیه، تاریخش چی بوده، قرائاتش چیه، چند تا قرائت داره، هر قرائتی از کجا آمده. خودش قصه های جالبی هم توش هست. این قرائات های حجت، حجت نیست. اصلا قرآن چی چیه، چه جوری به ما رسیده،
تو حوزه
ارائه میشه توی این 10 سالی که برای شما نوشتن که انشالله مجتهد بشید، تو این 10 ساله نیست، ولی هست کسانی که درس میگن و برید پیگیری کنید، پیدا کنید کسایی که کار کرده بودن در این زمینه. علوم قرآنی هست، ولی علوم قرآنی هم باز در همین مقدماتش رو شما خوندید، علوم قرآنی بخونید ببینید اصلا قرآن از کجا رسه. گذاشتن براتون توی این 10 پایه‌ای که هست علوم قرآنی، ولی خب نه درسی برگزار میشه، همینطوری باید بخونید و بیاد امتحان بدید. گاهی در قرائات مختلف قرآن ما با دو قرائت مواجه میشیم که نتیجه حاصل از هر یک متفاوت با دیگری است. به مثلا آیه حتی یطهرنه به دو وجه خوانده شده است. یک، یطهرنه که از تطهر می آید و ظهور در غسل دارد. دو، یطهرنه که از طهر می آید و ظهور در پاکی از حیض دارد. آیه قرآن نگاه کنید، فکر کنم 222 بقره باشه، اینطوری که صبح نگاه کردم. بله، و یسالونک عن المحیض، در مورد حیض از تو میپرسن. قل هو عذن فاعتزلوا النساء عن المحیض، فاعتزلوا النساء، با نساء نزدیکی نکنید. ولا تقربوهن، نزدیکی نکنید. حتی یطهرنه، تو این قرآنی که قرائت معروف امروزی ماست که حفظ از عاصم هست، نوشته حتی یطهرنه. خب حتی میگه فلا تقربوهن حتی یطهرنه، با آنها نزدیک نشوید تا وقتی که طهر حاصل بشه. خب ما این شبهه وجود داره، این سوال وجود داره که آقا بعض از نسخ قرائت های قرآن هست میگه حتی یطهر نه، حالا مسئلتون نزدیکی با زنان چه جایزه؟ آیا بعد از اینکه دوره حیض به پایان میرسد یا نه، بعد از اینکه دوره حیض به پایان میرسد و غسل صورت میگیرد، بعد از غسل یا بعد از نقاء هست اصطلاحا، نقاء یعنی طهر و پاکی. خب حالا سوال اینه، ما اینا رو توضیح بدیم دیگه. اینا جیم یک مطلبی هست که نمی نویسن. یک، اگر اولی باشد یعنی یطهر نباشد، نشان می دهد که امر فلا تقربوهن باقی است مادامی که حیض پایان یابد و غسل صورت بگیرد. فلا تقربوهن هنوزم هست، نزدیکی نکنید تا یطهر نه، یعنی حیض تمام شود و غسل صورت بگیرد. دو، یطهر نه، اگر دومی باشد، نشان میدهد که حکم فلا تقربوهن نه پس از نقاء یعنی طهر اون حکم فلا تقربوه نه تمام میشه. تا حیض تمام میشه دیگه دخول و نزدیکی جایز هست. اینا هر کدومش بگید قابل، در حقیقت میبینید نتیجه حاصل از هر یک متفاوته. جواز نزدیکی مال بعد از حیض است یا مال بعد از غسل است، بستگی داره کدام قرائت را شما اختیار کنید. هر کدام را اختیار کنید حکمش با دیگری فرق میکنه. دال در اینجا چه باید کرد؟ جناب شیخ مبانی مختلف را مورد نظر قرار می‌دهد. در زمینه قرائات اختلاف وجود داره. جناب شیخ میاد در حقیقت مبانی مختلف را مد نظر قرار میده که ببینه کدام مبنا، هر کدام از مبانی را که شما اختیار بکنید طبیعتاً نتیجه‌ای که میگیرید متفاوت هست. یک، را بگیم مبنای اول، اگر معتقد باشی که تمامی قرائات قرآن متواتر هستند که مشهور نیز همین عقیده را دارند، شاید برای شما عجیب باشه. البته جناب شیخ میگه مشهور همین عقیده رو دارن، بعدن انکار شده گفتن نه آقا من مشهور همچین عقیده‌ای ندارن، خصوصا مرحوم آخوند خراسانی گفته آقا همچین چیزی لا اصل له، معلوم نیست. اینو بگم حالا بعد مطلب فردا دوباره از همینجا ادامه میدیم. اینش جالبه. ببینید یک عقیده غالبی وجود داره، حالا مشهور هم نباشه بالاخره خیلی قائل داره، که همه قرائات قرآن یا حالا 7 قرائت یا 10 قرائت اینا متواتر هستن. متواتر هم که میدونید علم‌آوره، متواتر یعنی اینقدر طرقش زیاده که امتناع دارد این که ما بگیم که اینها اجتماع و تواتع بر کذب داشتن. نتیجه این فرمایش این است که ما یه قرآن نداریم. پیغمبر خدا برای یه نفر از این قرا خونده یک بحر نه، برای یه نفر از قرا خونده یطهر نه، هر دوش هم نازل شده و دلیل نداره قرآن یه مرتبه نازل شده باشه با یه دونه بیان. قرآن یه مرتبه بر پیغمبر نازل شده یطهر نه، پیغمبر هم خون به اون کسی که آمده گفته یطهر نه، دفعه بعدی که نازل شده اومده یطهر نه، و پیغمبر برای نفر بعدی که خونده یطهر نه، اینا هم نوشتن و اینا هم یه چیز مرسومی بوده و داریم که قرآن مثلا بر انها مختلفه. اینم بگم بعد چون مطلبمون کوتاه فردا دیگه اینو تکرار نکنیم. اختلاف در قرائات در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به اختلاف در هیئت و ماده. اختلاف قرائات یعنی اختلاف متن در قرائت، یا بگیم قرائات. هیئت یعنی زیرو، یعنی اعراب و نحوه تلفظ. مثلا میگه یکی اولا داره، یکی اولائه داره، ها اولا داره، ها اولائه داره، مثلا اینجا چیز اومده. یا یکی به رفع خونده، یکی به نصب خونده. در اینجا ضعیفتره قول به تواتر. چرا؟ چون قرآن اعراب که نداشته، نقطه که نداشته، اولی که نوشته شده نه اعراب داشته نه نقطه داشته و میدونید نحوی وجود نداشته که بخواد حالا طبق نحو نگارش نحوی نوشته شده باشه. اصلا میگن علت این که نحو ایجاد شد، علم نحو ایجاد شد چی بود؟ یکی دو تا قصه شو که نقل میکنن، میگن امیرالمومنین دید در اسلام در زمان خلیفه دوم گسترش پیدا کرد و همینطور هم داشت گسترش پیدا میکرد، یک سری آدمی که عرب نبودند قرآن بهشون میرسید. غلط و غلوط. انما یخشى الله من عباده. میخوندن العلماء خداوند در میانه عبادش از علما خیلی میترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. میخوندن با امیرالمومنین دیدین طوری معنی قرآن داره اصلا عوض بدل میشه. انما یخشى الله همین عباده العلماء. او حالا اگر آیه رو درست بخونم، گفت یکی از شرایط مرجعیت اینه که آیه باید غلط غلط خونده بشه دیگه. انما یخشى الله، بعد دیدن همه دارن آیه رو غلط غلط میخونن، قرآن داره میره از دست. بعد دستور داد که برو و علم نحو را و ابوالاسد دوعلی که برو علم نحو را چکار کن؟ درست کن، تأسیس کن، بنویس. اینم اصولش. خب حالا میگن آقا ببینید اختلافات گاهی در هیئته، یعنی مثلا مرفوعی مثلا نصب رفع، یا حالا اینجا مثلا به مد خونده شده یا به قصر خونده شده. خب اینا مواردی بوده که نوشته شده، بعدن که خوندن یک بالا پایین خوندن. یه وقت غلطه میذاریم چونه، یه وقت درسته، به دو جور میشده خونده بشه. یا مد هست، خیلی هم موارد هست که مثلا فرض کنید حتی در مورد تاریخ شهادت صدیقه طاهره که میگن سبعون بعد از رحلت پیامبره یا تسعون بعد از رحلت پیامبره، میگن خب شما اگر آمد اینو مثلا اینطوری بنویسیم، اگر آمدی گوشید تس میشه تسعون، اگر آمدی گفتی نقطه رو اینجا گذاشتی یعنی یه دونه زیاد بشه میشه سبعون. معلومه چرا اشتباه شده، یعنی به خاطر عدم نقطه شما یه همچین متنی رو به شما بده. شما حالا اگه مثلا این ته دقیقش اینجوری میشه، یه همچین متنی رو به شما بده، این مت حامل دو تا در حقیقت معنا میتونه باشه. اگر شما دو تا نقطه رو بذاری اینجا میشه تسعون، اگر شما یه نقطه بذاری اینجا میشه سبعون. حالا تو این همه اختلاف نسخه و نسخه رو نسخه و طبیعی دو تا نقطه ها برمون کرد، یکی بره بالا یکی بیاد پایین. حالا میگن آقا ببینید اختلاف ولی یه وقتی تو ماده است، کلمات جا به جا شده، کلمات قرآن تو قرائات مختلف که شما میاد بررسی میکنید ببینید تغییر پیدا کرده. مثلا یه مواردی که خیلی معروف است میگن صراط با صراط نوشته شده، یعنی صاد و سین، اینها دیگه غیر از اون اختلاف در هیئت هست. کلمات گاهی جا به جا شده، گاهی یه چیزای اضافه هست، یه چیزای کم هست، اینها هست که در قرائات مختلف با هم دیگه متفاوت هست. حالا اینا رو چیکار کنیم؟ گروهی که جناب شیخ میگه مشهور هستن، بعدن انکار شده البته این از جناب شیخ که معلوم نیست مشهور باشن، میگن که همشون متواتره، یعنی همه از زبان پیغمبر آمده و همش قرآنه، پیغمبر یه مرتبه اینجوری خونده یه مرتبه اونجوری خونده، اشکالی هم نداره. ببینید انه اذا اختلفت القراءه فی الكتاب علا وجهین مختلفین فی المعدا، به دو وجهی که این دو وجه از حیث نتیجه و معدا اینا با هم دیگه مختلف هستن. کما فی قوله تعالی حتی یطهرنه حیث و قرعه به تشدید منه تطهر ظاهر فی الاغتسال. این یطهرنه هم خونده شده که از تطهر میشه که ظاهر در اغتسال میشه، و به تخفیف منه طهارت ظاهره فی النقاء من الحیض فلا یخلو مبنای اول اما نقوله به تواتر القراءات کلها کما هو المشهور خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده. اگر خصوصا اختلاف در ماده باشه که خیلی مشهور هستن، میگن همشون چیان متواتر هستن، همشون قرآن هستن. دو مبنای دوم اما لا نقول کما هو مذهب جماعت، ما قائل نیستیم به اینکه اینا قرآن همه قرائاتش متواتر است، این رو هم قبول ندارن، لذا این همیشه مبنای دوم. حالا طبق هر کدوم از این مبانی چه باید کرد انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.